از آقای چمنآرای گرامی دعوت میکنم که تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید. سپاسگزارم از شما. آقای چمنآرا همونجور که اطلاع دارید از دوستان عزیزی هستن، از یاران، میگم من همیشه میگم کسانی که در واقع در راه دموکراسی، آزادی و عدل و داد گام برمیدارند فرق نمیکنه در کدوم نسل هستند و تفاوت نمیکنه که اینها در حقیقت وجودشون چه جوان باشند، چه میانسال و چه همچون من کهنسال، ولی اگر که در راه آزادی هستند همه ما یار یکدیگر هستیم، در این شکی نیست. شما راجع به خودتون، فعالیتایی که میکنید و مطلب قانون اساسی رو که دنبال میکنید برای دوستان توضیح بدید.
با درود خدمت همگی و تبریک سال نو، هرچند که همین سالها 40 ساله که واقعا ما آنچنان سال نو و خوشی نداشتیم، ولی خب به خاطر اون چی که در اتفاق میفته باید همیشه این جشن بزرگ بداریم. بنده به طور خلاصه اگر بخواید من بشناسید، یک وبسایتی دارم به نام چمنآرا.net و در چمنآرا.net هم رزومه و هم فعالیتام همه اونجا هست. البته من یک مهندس هستم و کار اصلی من مهندسیه. حالا به قول معروف این شعری که ما اینجا نه از پی جا و مقام آمدیم، از بد حادثه اینجا و آمدیم، میشه گفت که همه ما وارد سیاست شدیم، هرچند که سیاست در تخصص ما هم نباشه، به خاطر که درد و رنج هموطنانمان واقعا باعث میشه که الان ببینید در همین مدت یک ساعتی که در خدمتتان هستیم همش از درد و رنج هموطنانمان صحبت کردیم. بنابراین اونچه که در مورد من میتوانید بدانید در چمنآرا.net هست. ولی من الان حدود 20 سالی هست که راه حلی که پیدا کردم، این راه حلی که فکر میکنم که میتوانه ایران نجات بده، نوشتن یک قانون اساسیه. و دوستانی که در این مورد قانون اساسی نوشتن، من جمله دوست خیلی صمیمی شما جناب نایب حاجم، ایشان هم قانون اساسی نوشته و ما 10-12 نفر که قانون های اساسی نوشتم، گروه ها قانون حقوقدانان ایران و بقیه دوستان، اینها را در یک وبسایتی به نام قانون.org گذاشتیم و این قانون.org در حقیقت نقشه راه و اون چیزی است که ما می‌خوایم تقدیم بکنیم و بگیم این حرفی است که ما می‌زنیم. در این حالی که ما با طرف‌های ما در اینجا 3 طرف داریم که صحبت می‌کنیم، یکی این گروه اپوزیسیون 5 میلیونی در خارج هست که منم جز یکیشان هستم و یک گروهی گروه‌های ایرانی هستند که بزرگترینشان دانشجویان و جوانان ما هستند و اون طرف صحبت اصلی من هست و دیگری سیاستمداران آمریکایی. در مورد اینها من به طور کلی 3 فعالیت جداگانه دارم و هر هفته 1 ساعت در رادیو جوانان امروز من یک صحبتی میکنم که به صورت ویدیو میشه و این تقدیم دانشجوها و دوستانمان در داخل ایران میکنم که اونها بشنوند. در خارج، در اپوزیسیون خارج بین این 5 میلیون، فعالیت ما اینه که به اینها بگیم آقا تو رو سر جدتان بیاین در مورد قانون اساسی صحبتی بکنید، که خوشبختانه چون در داخل ایران مسئله تغییر قانون اساسی و اعتراض به قانون اساسی از 1 سال پیش در دانشگاه‌های ایران شروع شده و گفتمان اصلی در اونجا قانون اساسی هست، این یک حرکتی شده که دوستان ما که چه جبهه ملی باشن، چه توده‌ای باشن، چه سلطنت طلب باشن، شروع کردن در مورد این صحبت کردن، به طوری که پالتاک پان ایرانیست 2 هفته پیش بعد از مدت ها که نمیخواستن حتی در مورد قانون اساسی کنن، قانون اساسی صحبت کردن. دیگر این که گفتم سیاستمداران خارجی، و برای اون ما یک وبسایت درست کردیم به نام iranianamerican.info که فشار اصلی ما اینه که معرفی بکنیم به سیاستمداران خارجی که آقا تو رو خدا قبل از اینکه این تحریما رو روی ملت ایران بذارید، برید قانون اساسی ایران بخونید. و ما در اونجا این وبسایت به انگلیسیه و نامه تیپیکال درست کردیم که دوستان ما میتوانن این نامه ها رو خودشان از طرف خودشان به سیاستمداران و سناتورهاشان بفرستن. با اجازه شما من بهتره که دیگه بیشتر از این دو دقیقه زیاد صحبت نکنم و برم رو اصل مطلب که میخواستم 8 دقیقه خدمت باشه.
من میخواستم از شما آقای شمنورا یک نکته ای رو در قبل از اینکه توضیحاتتون بدید، قبلن که البته در برنامه گذار شرکت کرده حداقل دوبارش رو خاطرم هست و راجع به قانون اساسی توضیح دادید و حتی در جلسات با دوستان دیگه هم بوده، من این توضیح را از طرف خودم بدم و امیدوارم که شما بتونید به این جواب بدید. آیا وقتی که شما صحبت از قانون اساسی میکنید به ویژه منظورتون یک منشور برای به اصطلاح اتحاد و یا گذار از این حکومت هست، یا به طور کلی قانون اساسی بعد از فروپاشی این نظام و استقرار دموکراسی هست؟ یعنی قانون اساسی خب طبیعتاً این نظام که فروپاشد و یا این نظام برکنار شود به طور کامل و با انحلال تمام نهادها، شکی نیست که ما یک قانون اساسی میخواد. روند اون قانون اساسی هم اینطور خواهد بود که حقوق دانان برجسته پیشنویس‌های مختلف رو تهیه می‌کنند با حقوق دانانی که مورد اعتماد هستند، مسلماً مثلا عناصر بسیار بسیار قابل اعتماد و ارزشمند و فریخته مانند خانم نسرین ستوده، خانم شیرین عبادی، آقای دکتر لاهیجی و خیلی کسای دیگه و از جمله شما که سالها روی این مسئله کار کردید، یه پیشنویسی تهیه می‌کنند. این پیشنویس رو به مجلس مؤسسانی میدن که اون مجلس مؤسسان با انتخابات آزاد بعد از برکناری کامل این نظام انتخاب شده. این روندشه. حالا شما وقتی قانون اساسی میفرمایید، آیا منظورتون اون پیشنویس قانون اساسی است که باید مجلس مؤسسان بررسیش بکنه و بعد به رفراندوم عمومی گذاشته بشه، یا این که منشوری برای اتحاد برای نقطه به اصطلاح فروپاشی و استقرار نظام دموکراتیک و تصویب مجلس مؤسسان؟ این توضیح خواهش میکنم بدید که یه مقدار بعضی از دوستان صحبت کردن گفتن آقا اجازه بدید من بگم که بعد شما ببینید، گفتن که خب قانون اساسی وقتی که ضمانت اجرایی نداشته باشه و خب مثلا این حکومت، حالا فرض کنید یه بهتری قانون اساسی هم بدید به این حکومت، آیا اون قانون اساسی بهتر رو میتونه بعد اجرا کنه؟ کمان که میدونم، بازم میدونم، اینا رو میخوام توضیح بدم که شما عموما توضیح بدید آقای چمنارا که در این زمینه کار کردید. آیا حتی من میدونم که شما قانون اساسی نظام پادشاهی رو نقد کردید و یکی از کسانی هستید که بیشترین نقد رو به هم نظام دارید هم قانون اساسی نظام پهلوی. خواهش میکنم این مطالبی رو که گفته شد توی توضیحاتتون روشن بفرمایید. بفرمایید میکروفون
در اختیار
شماست.
جواب شما در حقیقت در همین متن 8 دقیقه است که من نوشتم و میخوام اینه بخوانم و بعد اگر که در مورد این سوالی بود به سوالات جواب بدم. به همین دلیل قبلا من سخنانم نوشتم که 8 دقیقه بشه که بتوانم در 8 دقیقه به شما عرض کرده باشم و خواهش کردم که شما سوالا رو از روی این بکنید. اجازه بفرمایید من این از رو بخونم که 8 دقیقه
کنم. 8 دقیقه شما از همین حالا آغاز میشه. هر چقدر زمان رو من گرفتم از شما کم نمی کنم. بفرمایید.
تنها راه نجات ایران تغییر قانون اساسی آن به یک قانون اساسی حکومت پارلمانی است. نوشتن و توافق یک قانون اساسی باعث اتحاد اپوزیسیون خارج خواهد شد. قانون اساسی هم وسیله تغییر رژیم و هم برای ساختن ایرانی آزاد و قانونمند است. همزمان با اشاعه شعار تغییر قانون اساسی، باید هویت و فرهنگ ایرانی که در این 40 سال نابود شده دوباره احیا بشود. ارکان چهارگانه هویت و فرهنگ ایران عبارتند از: اول، سه فرمان پندار و گفتار کردار نیک زرتشت، نه دین زرتشت. دوم، لوحه کوروش، نه آرامگاه کوروش. و مقایسه لوحه کوروش با مگناکارتا. سوم، درک مفاهیم و داستانهای شاهنامه فردوسی، نه شاهنامه خانیهای هفت خان رستم و اسفندیار و سهراب. چهارم، خواندن قرآن به فارسی و با ترتیب تاریخی، یعنی قرآن راستین، و مبارزه با خرافات آخوندی به کمک قانون قرآن راستین. باید این نکات برجسته از تاریخ خودمان را مروری بکنیم تا بدانیم چرا به این روز افتادیم و حالا چه کار باید بکنیم. آیین ایرانیان تا اواخر دوران ساسانی، سفرمان پندار و گفتار نیک و کردار نیک در سرزمین ایران حتی قبل از ورود آریایان وجود داشته و عامل نگهدارنده امپراتوری ایران در مقابل دو امپراتوری یونان و روم و تقابل بردهداری یونانیان و رومیان با آیین ضد بردهداری ایرانیان بوده است. تأثیرگذارترین واقعه تاریخی برای شکل‌گیری جهان اتحاد امپراتوری روم شرقی و غربی توسط کنستانتین آخوند و جنگجوی مسیحی 1700 سال پیش بود و از آن موقع اروپا وارد دوران تاریک مسیحیت می شود. نجات اروپا از دست آخوند مسیحی 500 سال پیش با انقلاب لوتر شروع و اروپا وارد دوران روشنگری می شود. در ایران هم دگرگونی مذهبی با رشد آخوندهای زرتشتی در دربار ایران 1450 سال پیش با کشتار مزدکیان توسط انوشیروان شروع می شود. سقوط ساسانیان به علت جایگزین شدن آیین زرتشت با دین زرتشت و حکومت آخوند زرتشتی در دربار ساسانیان بوده است. از میان قتل عام مزدکیان یک نفر به نام سلمان پارسی موفق به فرار می شود و عاقبت به خدمت یهودیان در مدینه در می آید. 13 سال بعد از بعثت و نوشتن آیات مکی در سال اول هجرت، سلمان پارسی دوست و صحابه و مشاور حضرت محمد می شود و در 10 سال بعد آیات مدنی نوشته می شود. و 1400 سال پیش با نقشه، راهنمایی و خدعه سلمان پارسی امپراتوری ساسانی سقوط می کند. و با خدعه سلمان پارسی، یعنی قانون حکومتی خواندن قرآن قاطی شده به عربی، ایرانیان را در تاریکی خرافی آخوند قرار می دهد. خدعه سلمان پارسی 40 سال پیش تبدیل به خدعه خمینی با تایید خود خمینی در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی می شود. در مورد مقایسه خدعه سلمان پارسی با خدعه خمینی 1 ساعت در رادیو مانی با آقای مانی گفتگو داشتم. تاریخ 1400 ساله تکرار می شود. سلمان پارسی با فرستادن آیات مکی برای بزرگان و سپاهیان ایران، آنها را بشارت به یک حکومت و با رحم و شفقت و دین بخشنده می دهد. ولی وقتی اعراب حاکم می شوند، آیات مدنی قانون و دین حکومتی ایران می شود. خمینی هم در تابستان و پاییز سال 1357 با تایید قانون اساسی سکولار و انتشار مانیفست 37 ماده خودش مردم ایران را گول می زند و وقتی حکومت را در دست می گیرد در سال 1358 قانون اساسی جمهوری اسلامی را بر ایران حاکم می کند. بعدن خمینی بعدن وقتی از خمینی در تابستان 1358 سوال می شود که آن قانون اساسی را چرا با این قانون اساسی عوض کرده، در جواب می گوید خود کردم. امسال 40 سال است که هر کاری این رژیم آخوندی می کند با کمک قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را توجیه کرده و شرعی می داند. تنها راه نجات ایران شعار تغییر قانون اساسی و کوشش برای تغییر قانون اساسی است. مخالفان سرسخت تغییر قانون اساسی در ایران و جایگزینی آن با یک قانون اساسی حکومت پارلمانی فقط 2 گروه، فرقه رجوی و طرفداران شاهزاده رضا پهلوی هستند. اولی امیدوار است قانون اساسی عدل علی را در ایران مستقر کند. دومی میخواهد با کمک حمله نظامی آمریکا و شورش مردم قانون اساسی مشروطه مورخ 14 جمادی الاخر سال 1324 هجری قمری را در ایران مستقر و شاهزاده رضا شاه دوم بشود. اگر این دو، یعنی فرقه رجوی و طرفداران شاهزاده رضا، از صحنه سیاسی خارج بشوند و ایرانیان خارج از کشور با هم در مورد یک قانون اساسی حکومت پارلمانی توافق کنند، نهضت تغییر قانون اساسی که در ایران در میان جوانان و دانشگاهیان یک سالی هست شروع شده، تا سال آینده پیروز شده و رژیم جمهوری اسلامی بدون خشونت تغییر پیدا خواهد کرد. برای معرفی نقشه راه و هدف تغییر قانون اساسی می توانید به وبسایت قانون.org مراجعه کنید. برای تشویق سیاستمداران آمریکایی به فشار بر جمهوری اسلامی با تاکید بر قانون اساسی، وبسایت iranianamerican.info درست شده با درخواست برداشتن تحریم از روی مردم ایران و گذاشتن تحریم ها روی سران دزد رژیم و آقازاده های رژیم. بنده عرایزم تمام.
خب طبیعتاً این که نظامی که باور داریم آزادی از عقیده بیان هست و گفتمانی که باور داریم گفتمان ملی برای استقرار دموکراسی هست. آقای چمنارا نظرات خودشونو در این رابطه گفتن. آقای چمنارا، نکته ای که شما بیان کردید، من اگر بخوام بگم که به عنوان سوال، خب تو این قسمت این که ما تأکید بکنیم این قسمت یعنی قبل از فروپاشی، بازم گفتم دو مرحله رو که قبول دارید، یعنی دو مرحله کاملا مجزا از همه، یکی در هنگامی که این رژیم حاکمیت کامل داره، یعنی تمام اهرم‌های قدرت، اهرم‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی رو در دست داره و نمایندگان خودش و عوامل خودش رو میفرسته مثلا در سازمان بین الملل و ما هیچ بر کشور خودمون هیچ گونه کنترلی نداریم و به طور کامل حتی کسانی که اظهار نظر میکنند یا خبرنگار هستند و یا حتی فعال محیط زیست، حالا شاعر و هنرمند و فیلمساز رو بماند که همه اینها تحت کنترل به طور کامل دستگاه دولتی هستند. حتی فیلمی ساخته نمیشه مگر اینکه از چهارچوب، از هفت توی تاریک دالانهای سیاه عقب ماندگی بگذره و بعد بیاد. هیچ گونه اختیاری، همه گونه حق حقوق ما سلب شده. میخواستم از شما اینو بپرسم، شما برای راهکارهایی رو که این رژیم رو با کمترین هزینه برکنار بکنیم، راهکار رو عرض میکنم، برکنار بکنیم و بعد مرحله بعدی بعد از برکناری و یا فروپاشی که در اثر فشارهای خارجی و ناتوانی در حل مسائل داخل کشور که 40 سال حاکمیت این استبداد نشون داده کوچکترین صلاحیتی نداره، از اون رهبر بگیر تا تمام دستگاه دولتی، تا اون مجلس، تا تمام نهادهای سرکوب استبداد، یعنی چیزایی که به طور کلی نه تنها نه تنها اینا نهادهای دموکراتیک نیستن که اصلا به طور کامل نهادهای سرکوبگر هستن. یعنی مثلا فرض کنید به طور مشخص و روشن من باید بگم که مثلا شورای تشخیص مصلحت نظام، نمیدونم شورای نگهبان قانون اساسی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج، نمیدونم انواع و اقسام دستگاه های مافیایی به عنوان مرکز هنری اسلامی، نمیدونم هر کدوم از اینا. خب حالا شما فکر کنید تو این شرایط که باید تمام اینا منحل بشه، بیشک تمام اینا منحل بشه، البته کسانی که عاملین و عاملین بودن کامل باید محاکمه بشن، تردیدی درش نیست. ثروت هایی که از ایران خارج کردن باید برگرده و مطمئنن بعد از به اصطلاح استقرار دموکراسی در ایران حقوقداران برجسته بین المللی و ملی در واقع این کار رو خواهند کرد. ما کنشگران موظفیم که این مرحله استقرار نظام دموکراتیک رو با کمترین هزینه ممکن انجام بدیم، با بهینه ترین شکل. شما چه راهکارهایی رو برای مرحله اول پیشنهاد میکنید؟ این سوال اول. بعد تو این راهکارها توضیح بدید که نقش قانون اساسی که شما میگید آیا میتواند یک منشور به اصطلاح وارد جزئیات نشه، بلکه روی 3-4 اصل اگر بخواد توافق بکنه. مرحله اول عرض میکنم ها، نه قانون اساسی، اگر مرحله اول رو به اصطلاح بخواد در حقیقت مرحله اول رو اگر بخواهد به بهترین شکل انجام بدهد، خب تو این اصول چه میتواند باشد؟ اگر بخواید شما 3 یا 4 اصل رو بگید که این برای مرحله اتحاد لازمه، اون 3-4 اصل یا چند تا 5 تا مثلا هر چند تا که شما میفرمایید بیان بکنید. پس 2 تا سوال رو بفرمایید جواب بدید. در این فاصله ببینیم دوستان دیگه اگر سوال داشتن مطرح میکنن. بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست.
همونطور که اول عرایزم گفتم، قانون اساسی هم وسیله تغییر رژیمه و هم هدفه. یعنی این که من یک کتاب، البته کتاب قانون اساسی من راه نجات ایران در روشنایی تاریخ مربوط به 15-16 سال پیش میشه، اونا گذشت، ولی سال 2015 یعنی 5 سال پیش کتابی نوشتم به نام 2020 The Fall of Islamic State و در اینجا توضیح دادم در چپترهای آخرش چه اتفاقاتی در سالهای 2019 و 20 خواهد افتاد و همین اتفاقاتی که امروز افتاده تقریبا توی این هست و تغییر رژیم با تغییر قانون اساسی خواهد. همچنین یک کتاب نوشتم به نام گریه نکن ایران که 30 صفحه آخرش که نطق کسروی در حقیقت مربوط میشه که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. ببینید قربان، شما تا قانون اساسی جمهوری اسلامی نخوانده باشید متوجه نمیشید که اینا هر کاری میکنند طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی میکنند، یعنی دزدیشان، اعدامشان، اسید پاشیشان، نابودی فرهنگ، نابودی کشاورزی، هر کاری که اینها میکنن طبق این قانون اساسی و نه این به صورت شوخی بوده باشه. در حالی که من با خانم نوشید گفتم آقا بیا یک برنامه با هم جدا بکنیم، من میشم وکیل مدافع جمهوری.
آقای چمنارا عذر میخوام قطعتون میکنم، میخوام که روشنتر ببینید این صحبت ها رو. بله فرمودید که اینا اتکا میکنن به این قانون اساسی، ولی قبل از این که این قانون باشه یک اهرم قدرتی هست که اینها در واقع اونو اجراش میکنن. من منظورم اینه، شما فرمودید بله، منم دقت داشتم که گفتید هم وسیله تغییره و هم بعد از تغییر وسیله استقرار دموکراسیه. چگونه؟ یعنی در شرایطی که این قانون به خودی خود وقتی که قابل اجرا نیست، فقط وقتی قابل اجراست؟ و قابل اتکا هست که قدرت از دست این حاکمیت استبدادی گرفته شده باشه. این رو روشن‌تر توضیح بدید، بفرمایید.
بنده همینه که میخوام بگم اگر که مردم قانون اساسی خوانده باشن، در نیشکر هفت تپه وقتی که اعتراض میشه، نباید اعتراض به این باشه که من حقوق 2 ماه من نگرفتم، بلکه اعتراض بشه به اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی. طبق اصل 44 اینها آمدن با تایید اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمدن دو تا شرکت درست کردن به نام زئوس و آریامک، متعلق به خود همین آقازاده ها، حالا بگید لیستشون رو بذارین کنار. بعد آنها از بانک های داخلی وام گرفتن و آمدن شرکت شکر هفت تپه خریدن و شرکت سوددهی که با سرمایه 2 میلیارد دلار زمان شاه فقید درست شده بود اینو بالا کشیدن. از اون طرف یه آخوند دیگری دوباره طبق این قانون اساسی انحصار شکر داره و با وارد کردن شکر از طرف اون آخوند و مبارزش با نیشکر هفت تپه، نیشکر هفت تپه رو تقریبا ورشکست کرده به طوری که حتی نمیتونه حقوق کارگران نشانه بدن. ببینید من میگم مردم باید اول قانون اساسی جمهوری اسلامی بخونن. وقتی که میرن کارگران هپکو، بزرگترین کارهای صنعتی که ما کردیم و تمام صنایع عمارت اینطوری از دست دادن، اینا باید گیر. وقتی که مردم میان به اسید پاشی اعتراض میکنند، باید به اصل 8 قانون اساسی اعتراض بکنند، به خاطری که آمدن هی اعتراضم کردن. آخرالان بعد از یه سال امام جمعه اصفهان گفت آقا لطفا اسیدار رقیق بکنید، چون اون طبق قانون اساسی نمیتوانه بگه آقا اسید نپاشید، چون این اختیاراتی است که یعنی که ببینید باید حرفش قانون است. وقتی که مال باختگان میان مالشون از دست میدن، وقتی که آقای خاوری 3 میلیارد دلار برمیداره و میبره، باید اعتراض مردم به آقای خامنه ای طبق اصل 110 بشه که آقا ایشان با یک حکم حکومتی طبق این قانون اساسی گفت کشش ندید. متوجه عرض من شدید؟ نه اینکه الان بیایید هی بگین دور هم جمع بشید فوش بدید نمیدونم اینطوری بوده اونطوری بوده. نه آقا، برید ببینید اینا هر کاری که میکنن طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی میکنن.
آقای چمنار عزیزم، البته که شما مطمئنم که این چالش و این گفتمانی رو که داریم شکی نیست که تنها راه رهایی و وطنمون از استبداد میدونید، چون یکی از اولین گام ها اینه که ما کنشگران و ما فعالین، ما مبارزین و رزمندگان راه آزادی به نوعی تفاهم دست پیدا کنیم تا بتونیم اتحاد با هم داشته باشیم. من یه سوال از شما میکنم که این بیشتر جنبه چالشی داره. شما فکر میکنید این حکومت اگر قدرت اجرایی نداشت اصلا میتونست همچی کارایی بکنه؟ نه. یعنی آیا اگر فرض کنید یه حالتی رو در نظر بگیرید، اصلا قانونی نداشت، طبق مثلا فرض کنید فرمان آقای حکم حکومتی میفرستاد و یا اصلا از اون طرف حرکت کنیم، اگر که همون چیزی که شما فرمودید کارگران هفت تپه بگن آقا اصل چندم فرمودید 14 هم اصل 44، اون وقت میگه که ببخشید اصل 44 رو من رعایت نکردم، حق با شماست، بفرمایید. خب حکومت استبدادی که اینطوری نیست آقای چمنارا. ما بله، بفرمایید خواهش میکنم. بله،
اینجا ما برمیگردیم به فشار خارجی. الان از اون موقعی که 9/11 به وجود آمد و اپوزیسیون ها شروع کردن به فعالیت، من جمله برد فرمایید گروه رجوی، آقای شاهزاده، همه اینا رفتن به اصطلاح چاپلوسی دولت آمریکا که آقای پولی به ما بده که ماله. ما میگیم آقا ایران نمیخواد. تنها خواهشی که ما از سیاستمداران آمریکایی در این وبسایت iranianamerican.info کردیم، گفتیم آقا دو تا خواهش ساده از شما داریم. خواهش اول، برید قانون اساسی جمهوری اسلامی بخونید. برای این کارم قانون اساسی جمهوری اسلامی به انگلیسی اونجا گذاشتیم و آیتم هایی که مربوط به اینها میشه، از نشکر هفتفه حرف نزدیم، از اسید پاشی حرف نزدیم، اونجایی که اینا باید در یمن باشن، اونهایی که باید در حماس باشن، اونجایی که باید ضد اسرائیل باشن، اونجایی که ضد آمریکایی باشن، اینه به سناتورها گفتیم. گفتیم آقا تو رو خدا بیرین قانون اساسی بخونین، این بدبخت ها چاره ای ندارن، اینها طبق قانون اساسیشان باید بگن مرگ بر آمریکا، طبق قانون اساسیشان باید بگن مرگ بر اسرائیل، طبق قانون اساسیشان باید در یمن باشن، طبق قانون اساسیشان باید موشک دور هوا بکنن. اینه شما بگید قانون. و بعد آقای آمریکا، آقای سناتور، حالا این حرفایی که بابا شما میزنم خیلی محترمانه با سناتور خودم زدم و ایشان به من قول داده که اگر بحث ایران در فلور سنا بشه، این وبسایت iranianamerican.info در نظر خواهد گرفت. ولی خب گفته what can I do for you، چیکار براتون میتونم بکنم. حالا من به اینا گفتم آقا این تحریمی که شما گذاشتید روی ایران، در حقیقت شما دارین به این رژیم کمک میکنید، به خاطر اینکه آقا من 20 سال پیش یک هیئت آمریکایی با تایید خود آقای کلینتون و مید امریکا کمیتی بردم ایران. فرض بفرمایید، یک مثال براتون میذارم، شرکت کاترپیلار که ماشینای راهسازی و جرثقیل اینا میسازه مورد تحریم، یعنی حق نداره. برادران قاچاقچی میخندن به این تحریم، میان در اندونزی میخرن، میفرمنش مالزی، از مالزی میارن بندر قاچاق، بند برادران قاچاقچی یک چیزی یه میلیون دلاری 5 میلیون دلار میفروشن، 4 میلیون دلارشان هم میکنن تو جیبشان، میارنش تو بانکای سیتی بانک و چیس و آمریکایی و کانادایی. گفتم آقا ما را دیگه خر فرض نکنید آقای سناتور، ما ایرانیان میفهمیم این تحریما و این ردرکی که شما روی ملت ایران میذارید، دارین اینا را کمک میکنید. الان در خود همین لس آنجلس که نمیدونم شما اونجا هستید یا نه، 15,000 ایرانی میلیونر هست، جوانای 40-50 ساله مسجدشان دارن، روزخانیشان میکنن، تو خیابانم سینه‌زنیشان میکنن. اینها هستن. حالا من گفتم اونا رم کاری ندارم، اونا آفتاب دوزن که 10 میلیون و 20 میلیون دوزن، ولی 5-6 نفر شما وردارید اینها رو تحریم بذارید روشان. شما داستان برجامه باید دقت بکنید که چطور شد بعد از 8 سال اینها سر میز مذاکره نشستن.
در این رابطه شما تو صحبتاتون دنباله خیار اینم جواب بدید، شما تصور میکنید اینها از روی نادانی این کارو میکنن یا از روی منافع؟
همه اینا طبق نقشه است. من بارها اینو گفتم.
خب اگر اینو بس گفتن من شما، ببینید اینا سیاستشون رو که بنا به آگاهی بخشی به اونا تغییر نمیدن.
یعنی وقتی
بهتر به این سوال جواب بدید، شما نقش عامل خارجی رو، حالا میخواد تحریم اقتصادی باشه، نظامی باشه، سیاسی باشه، بین‌المللی باشه، شما نقش اینو در نهادین شونده دموکراسی تا چند اندازه می‌بینید؟ آیا این نقش عمده است؟ یعنی اگر اینا فرض کنید کمپانیایی که میلیاردی در واقع استفاده می‌کنن از وضع موجود، آیا از منافعشون صرف نظر می‌کنن؟ اینا همین کسایی هستن که حمایت می‌کنن از همه نظام‌های دیکتاتوری، از جمله نظام بسیار بسیار فرومایه و خائنی مثل نظام کنونی ایران. بفرمایید آقا.
من همین اشکال سر همینه که اول توی عرایزم گفتم اپوزیسیون ما فقط مجاهدین هستن و رضا پهلوی، دیگه ما اپوزیسیونی نداریم. آقا ما 10 نفر دور هم جمع بشیم
آقای چمنارا، حتما منظورتون اینه که اپوزیسیون متشکل. ببینید حتی اپوزیسیون متشکل ممکنه ولی ما میدونیم، یه لحظه اجازه بدید، خارج از کشور میلیون ها نفر مردم، اینو که دیگه به جرئت میشود گفت، میلیون ها نفر خواهان تغییر وضع موجود هستند، این شکی درش نیست. صدها هزار ایرانی که مرتب داره تحصیل کرده از کشور خارج میشه، برای اینکه این وضع براش قابل تحمل نیست. یعنی فقط فعالین سیاسی نیستن، الان فضای اونجا انقدر این فضا برای انسانها، برای موجودات دیگه، برای حیات وحش، برای اصلا کسانی که اصلا کوچکترین دخالتی تو امور سیاسی ندارن، مسئله اپوزیسیون نیست، مسئله انقلاب دموکراتیک مسئله اساسی کشور ماست. حتی ربطی هم به اسرائیل و آمریکا نداره، اینا خوب دنبال منافعشون هستن. اینو روشن‌تر شما رویکرد خودتون رو توضیح بدید تو این رابطه، بفرمایید.
ببینید مشکل ما سر اینه، اپوزیسیون ما نمیخواد در مورد قانون اساسی صحبت بکنه.
اجازه بدید بحث رو اینطوری پیش ببریم، ببینیم نظر خود شما چی هست تو این رابطه، نقش عامل خارجی در تحول دموکراتیک ایران و جایگاه آنچه که شما مدافعش هستید. میگید که اگر من اصلاح کنید، اگر غیر، شما میگید تا قانون اساسی ما نداشته باشیم هیچ گونه تغییری به وجود نمیاد، تقریبا اینطور میفرمایید دیگه؟ نه،
من دارم فعلا ما الان تغییر نمیخوایم، میخوایم بگیم که چشم اسفندیار این رژیم چیه. متوجه هستین؟ من آمدم
همین رو با شما چالش کنم. اگر این قانون اساسی، اصلا اینا قانون اساسی نداشته باشن، فرض محال به حال نیست دیگه، این حاکمیت مافیایی احتیاج به قانون نداره که. به قول خودشون حتی اجازه بدید، حتی در زمینه بین المللی هر کاری میخوان میکنن. حالا ممکنه ما یه مجلسی داریم، اما مجلس قلابی، یک دستگاه های داریم، دستگاه کنترل قلابی، یعنی حتی از دید قانون اساسی خودشون، مجلس خبرگان خودشون هم طبق قانون اساسی خودشون رفتار نمی کنن. رژیم شاه هم
خودشان طبق این قانون اساسی رو چیز میکنن. خود
بذارید عرض کنم خدمتون، مثلا قرار است که مجلس خبرگان کنترل روی دستگاه ولی فقیه داشته باشه، مگه نه؟ طبق قانون اساسی، مگه نه؟ آیا کارش اینه؟ واقعا کارش اینه؟
نه، آمده مجلس استصفابی هم درست کرده، فرمای شما درسته،
ولی آیا کوچکترین، شما در این 40 سال مجلس خبرگان 40 سال بوده، کوچکترین دخالتی، کوچکترین کنترلی آیا داره؟ آخه واقعا خب ببینید، یعنی حتی این قانون اساسی خودشون هم اجرا میخوام یه چیز رو بگم، شما اینو روشن کنید نقطه نظر خودتون رو. آیا قانون اساسی که خودشون هم اجرا نمیکنن، حالا ما بهترین قانون اساسی رو بدیم دست این حکومت، بگیم این خارجی ها بخوان بگن که بارا اینو اجرا کن، آیا اصلا قادر خواهند بود؟ میخوام اینو بگم، اینو شما جواب بدید.
اینجاست که گویا همدیگر درک نکردیم هنوز.
بفرمید خواهش. نه بفرمید.
توضیح هر کاری که میکنن طبق قانون اساسی میکنن، و اپوزیسیون ما به علت اینی که حرف از قانون اساسی نمیزنه، اونا هر کاری دلشان میخواد میکنن. چشم اسفندیار اینها قانون اساسیه، یعنی این که وسیله سرنگونی اینها روشن شدن قانون اساسی شده. برخلاف اون چیزی که شما فرمودید، اینها هر کاری که میکنن، مجلس خبرگانشان تمام طبق قانون اساسی کار خودشان نمیکنن. منتها
آیا نظام کنترل، رهبر کنترل کردن تا به حال چه چیزی گفتن؟
به خاطر که خود رهبر این مجلس خبرگان درست میکنه طبق قانون اساسی، بنابراین خودش یکی درست میکنه. و بعد شما هنوز نرفتید در بین این آخوندهای شیعه، اصلا اونها برایشان این مهم نیست که آقا فلانی چی میشه، اونها میگن که آقا این شریعته و آقای خامنه ای هم طبق شریعت و طبق این قانون اساسی داره عمل میکنه. خب من همین بود که گفتم که شما
عقیده از علما هستن، علمای مذهبی هستن، معتقدن که اینها از نظر
اقلیتن، در اقلیتن، ولی اکثر
مذهب یه چیزه، روشن کردن یه نکته است. البته من مایل هستم که یه مقدار این رو جلسات بعدی حتما از شما دعوت خواهیم کرد، و امیدوارم شما توضیح، برای اینکه این نکته که ما همه مطلب رو بگیم، تنها اشکال از قانون اساسی به نظر من نقطه نظر خودم میگم، که البته شما میتونید باش موافق نباشید، هر نظام استبدادی از چنگیزش گرفته تا هیتلر، یک سری قانون درست میکنن، سعی میکنن اون انجام بدن، و یک سری چیزهای سوری، مثلا قانون اساسی نظام پیشینم واقعا اجرا نمیشد. خب اگر یعنی اونا به نفع خودشون درش میورد. منظورم اینه، منظورم نکته این نکته است. اگر البته فقط در دو دقیقه این رو برخورد، چون نوبت به وقت زیادی البته از جانب شما نبود، من میخوام این موضوع روشنتر بشه، در نشست های بعدی بیشتر روشنتر خواهیم کرد با شما این صحبت رو بیشتر. از وظیفه اصلی ما پیدا کرد، و هنوزم دوست دارم اینو در دو دقیقه جواب بدید، یک سری اصول قبل از فروپاشی و قبل از انتخابات مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی و انجام رفراندوم برای تصویب قانون اساسی جدید، قانون اساسی دموکراتیک، قبل از اون چه اصولی رو برای اتحاد پیش بینی میکنه، اتحاد جریانات کنشگر؟ بفرمایید آقای چمنان.
تنها رایی که تمام اپوزیسیون میتوانن با هم متحد بشن، تجسمی از همین وضعیت آمریکا داشته باشید که الان دوستمان آمدن توضیح دادن که الان یک آن سیویل وار در اینجا در آمریکا در حال اجرا هست. یعنی این که سیویل وار نیست، ولی کولد آن سیویل وار هست، یعنی این که از راست تا چپ اینا دارن به هم میپلن، ولی اینها متحد هستند در برابر یک چیز و اون قانون اساسیه.
کاملا در
این مملکت شما لغت کانستیتوشن صدها بار میبینید بین دعواها اینها دارن چی میگن. بنابراین تنها رایی که میتوانه یک سلطنت طلب با یه توده‌ای، با یه جبهه ملی، با یک مجاهد، همه با هم متحد بشن ولی با دیدگاه های مختلف، فقط نوشتن و توافق روی قانون اساسی است. که حالا بعد از مدت ها که ما توانستیم در گروه های پان ایرانیست و همبستگی و همه اینهایی که بودیم و همه مخالفت می کردن آمدن، یکی از دوستانمان به من گفت آقا تو اشتباه می کنی، هی میگه قانون اساسی، بگو قانون اساسی دوران گذار. یه آقای دیگه آمد گفت نه آقا یه موقت هم بذار پشت سرش. ما تمام وبسایت عوض کردیم، هی نوشتیم قانون اساسی حکومت پارلمانی ایران برای دوران گذار. که اصلا این گفتمان شروع بکنیم که آقا بیایید تو رو خدا قانون اساسی بخونید، قانون اساسی مشروطه رو بخونید و ببینید تمام بدبختی ما از 150 سال پیش تا الان به خاطر قانون اساسی بوده.
من اتفاقا می‌خواستم از شما دعوت کنم که یک بار در همین جلسات خودمون نقداتون رو به قانون اساسی مشروطه به طور کلی، چون دیدم در جاهای دیگه بیان میکنید. اجازه بدید امروز چون دوستان عزیز دیگر رو تو نوبت داریم و تقصیر شما نبود، من خودم یه مقداری خواستم که مسئله روشن‌تر باشه، از حضورتون سپاسگزارم. آقای چمنارای عزیز، از حضورتون در عرصه مبارزه برای آزادی، نه فقط در گذار، چون گذار متعلق به همه است، گذار متعلق به شخص خاصی نیست، همه عزیزان برون درون کشور مبارزین، جوان و پیر و از هر جنسیتی،